همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. شما شنونده برگی دیگر از مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید. اینجا تهران، رادیو گفتگو. اما طبق روال آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: خط آتش لندن برای بزرگ نمایی از حمله ناموفق در اصفهان، شکست حمله پهپادی به یک مرکز مهمات سازی در اصفهان، پرونده هفته توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن، محور دوم تلاش غرب برای نبرد تمدنی، انتقام سخت مقاومت از اشغالگران صهیونیست، و اموال مازاد دولت و چالشی برای مولدسازی. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. شما میتونید در پویش از سپاه متشکریم شرکت بکنید و از طریق همین سامانه پیامکی 301035 نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید. لطفاً نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم در پیام خودتون قید بفرمایید. و آخرین موضوعی که امشب پیرامون اون گفتگو خواهیم کرد، سفر وزیر خارجه کشورمون به قطر است. خب این تیتر آخری رو که خدمتون عرض کردم رو اصلاح بکنم: سفر وزیر خارجه قطر به تهران. خب شب شما بخیر. بیانیه وزارت دفاع درباره حمله ناموفق به یکی از صنایع دفاعی اصفهان: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد شامگاه شنبه 8 بهمن یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله ناموفق ریزپرنده‌ها قرار گرفت که یکی از آنها با اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. در بیانیه وزارت دفاع که به دنبال وقوع حادثه انفجار در یکی از صنایع دفاعی اصفهان منتشر شد آمده است، این حمله ناموفق شامگاه 8 بهمن ماه 1401 حوالی ساعت 23:30 صورت گرفت که با پیشبینی ها و تمهیدات پدافندی حمله ریز پرنده ها با موفقیت دفع شده است. این بیانیه می افزاید، این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد شده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و مأموریت‌های مجموعه ایجاد نکرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهد اقدامات مراکز ما برای تولید قدرت، اقتدار و امنیت با شتاب و جدیت ادامه خواهد یافت و این اقدامات کورکورانه تأثیری در تداوم مسیر پیشرفت کشور نخواهد داشت. خب، خط آتش لندن برای بزرگ نمایی از حمله ناموفق در اصفهان.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من را از رادیو گفتگو میشنوید، مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی. جناب آقای کبیری یگانه، کارشناس رسانه، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجی توانمند و دوست داشتنی و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای کبیری یگانه. رسانه های ماند منتظر خبر هستند تا از اون ظرفیت سازی بکنن. این بار در خصوص این خبر چه هیاهوی رسانه ای ایجاد شد؟
خدمتتون عرض کنم، خب من دیشب خیلی به صورت جدی دارم اخبارشون رو پیگیری میکنم، چه حالا لایو هایی که تو فضای مجازی و تو شبکه هاشون دارن میذارن، چه برنامه های تخصصی که دارن میذارن. من یه اون مورد اولی که به ذهنم خیلی رسید، یادم اون قضیه ترقوزآبادشون افتادم. یعنی تا همین اندازه مضحک به این موضوع میپرداختن. اگه یادتون باشه تو جریان اون موضوع ترقوزآبادشون هم اینها خیلی جدی، حالا اون موقع رژیم کودک‌کش صهیونیستی خیلی اومده بود وسط که میگفتش که در واقع آره ما یک جایی رو پیدا کردیم که خیلی جای حساسی تو ایران، رو رفتیم زدیمش، آخرش هم کاشف فرمان اومد که فرشوی بوده. اینها از دیشب شروع کردن مثل همون قضیه در واقع شروع کردن فضا سازی رو انجام دادن، مبنی بر این که ما یکی از مهمترین جاهای وزارت دفاع رو زدیم و اینها. مثل این چیزاست که میگه ما میگیم زدیم، شما هم قبول کنید که مثلا ما زدیم،
شما میگید زدیم،
آره ما هم میگیم زدی، ولی واقعیت اینه که توی این 3-4 ماه گذشته اینها خیلی شدید ضربه خوردن، مخصوصا تو حوزه رسانه. اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم دیگه فکتاش 1 و 2 و 3 و 10 نیستش، یعنی اینقدر زیاد شده، اینقدر زیاد شده که خودشون دارن عنوان میکنن که ریزش مخاطب داشتن. ببینید میخوام یک جور دیگه به این موضوع بپردازم. اینقدر تو این چهار ماه گذشته اینها شکست خوردن تو حوزه مختلف رسانه، میگفتن که کچلی های میدانیشون رو تو حوزه رسانه این شکلی بخوام بیان با اخبار فیک و خبرسازی های واقعا تمسخرآمیز بخوام بیان پر بکنن. و اتفاقی که الان افتاده اینه، موزه دیشب اصفهان رو هم دقیقا به همین سبکی که دارم به خدمتون عرض میکنم. ببینید اینقدر هول هستن، اینقدر تو فضای رسانه در واقع دست و پاچه دارن عمل میکنن که فرافکنی هاشون باعث شده ریزش مخاطب خودشون پیدا کنن. یعنی مخاطبینشون، اینی که دارم خدمتون عرض میکنم، من امروز با چند نفر صحبت میکردم که پر و پا قرص این شبکه ها رو پیگیر بودن، به من میگفتن که فلانی ما اصلا دیگه به حرفاشون اعتماد نداریم، حرفایی که میزنن نمیتونیم بپذیریم، چون اینقدر دروغ گفته شده، اینقدر حرفای عجیب و غریب زده شده که دیگه برای من مخاطبشون هم دیگه جذابیت نداره. خب خدمتتون عرض کنم اتفاق رسانه‌ای که اینها سعی میکنن به نوعی رقم بزنن در امتداد شکست های چهار ماه گذشته شون هستش. تو چهار ماه گذشته خب خیلی سعی کردن، ببینید تمام توان میدانی خودشون رو آوردن وسط، از سلبریتی ها گرفته، از افرادی که براشون زیرپوستی کار میکردن، از صفحات فیکشون تو حوزه آشپزی و گلدوزی اینها رو هم حتی آوردن وسط دیگه، یادمونه دیگه چه اتفاقی افتاد دیگه. خب شکست خوردن و این شکست های پشت سر همی که به نوع اینها دارن میخورن رو دیشب سعی کردن این شکلی جبرانش کنن و لطف خداست، لطف خداست و باز هم لطف خداست که مکر این حیله کننده ها رو به خودشون برمیگردونه.
خب آقای کبیری یگانه، چه استنادهایی در این خصوص به عنوان مصداق اینا قرار میدن؟ خب آخه این مصادیقی که شما میفرمایید و درست هم هست، خب مصادیق خیلی همچین محکمی نیست، یعنی یه کارهایی رو هوا دارن انجام میدن.
ببینید تو حوزه عملیات روانی، ببینید ما یه بحث غرب شناسی داریم، یه بحث شرق شناسی داریم. اینها ببینید روح مردم ایران رو نمیشناسن. افرادی هم که از ایران رفتن با اونها دارن کار میکنن، افرادی بودن که غالبا و قاطعا، ببینید این موضوعی که دارم عرض میکنم بعضا با یک سری از اینها من بیش از 20 سال هشت و نشت دارم، یعنی بحث های بسیار جدی ما داشتیم. اون زمانی هم که اینها ایران بودن، افرادی بودن که از بدنه واقعی جامعه جدا بودن. اینی که دارم خدمت عرض میکنم بسیار نکته مهمی هست تو حوزه جامعه شناسی رسانه، من دارم این رو خدمتون عرض میکنم. این افراد افرادی بودن که همون موقعش هم تو دهه 80، تو دهه اوایل دهه 90 مثلا با اینها بحث میکردیم و اینها صحبت میکردن که اصلا فانتزی بود، واقعی نبودش. ببینید همین آدم ها اومدن خوراک فکری دارن به شبکه‌های مثلا حالا سعودی اینترنشنال و بی بی سی و اینها دارن میدن که مورد تمسخر قرار گرفتن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که دلیل شکست هاشون اینه که روح حاکم بر جامعه ایرانی رو نمیشناسن. چون نمیشناسن شکست میخورن. اتفاقات روزآباد، اتفاقات دیشب اصفهان، اینها همون در واقع شکست های پشت سر همی هستش که اینا تو عرصه میدان دارن میگیرن و من تأکید میکنم اینها اینقدر تو میدان شکست خوردن که سعی میکنم با یه همچین به نوعی ارتباط گیری های لحظه این کچلی های میدان خودشون رو یک جوری برطرف کنم، ولی واقعیت هم اینه که مخاطبشون شدیدن دچار ریزش شده.
درسته. پس در واقع آیندهشون رو شما چطور پیش بینی میکنید؟ یعنی منظورم آینده نزدیکه ها، یعنی همین.
آره من خواهر شما. خدمت رو همین رو عرض کنم. ببینید اینها، من فکر میکنم که ببینید چون الان ببینید الان فقط تو فضای مجازی دارن سر صدا میکنن، ببینید الان فقط رسانه‌ها شده، چون من تأکید میکنم تو 4 ماه گذشته هر چی که داشتن و نداشتن رو آوردن وسط میدان. میدونید چرا؟ چون فکر میکردن واقعا پیروز این میدان هستن. هر چقدر زمان گذشت مردم بیشتر با ماهیت کف میدان آشنا شدن. ببینید اون هوش اصیل ایرانی ها، اون ضمیر اصیل ایرانی ها و پاک ایرانی ها هر چقدر که میرفت جلو، اون سرشت پاک ایرانی ها بیشتر نشون میداد که چه اتفاقی داره کف میدان میفته. ببینید من همون موقع بارها عرض کردم که حوزه اعتراض با اختشاش خیلی متفاوته. تو حوزه اعتراضات هم وقتی مردم دیدن که تا چه اندازه حرفهایی که داره زده میشه با اون خاصه مردم تفاوت داره، مردم خودشونو کشیدن کنار، گفتن ما اصلا حرف ما اینا نیستش که شما دارید میزنید. من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، فکر میکنم اونها شدیداً به دنبال میدونید مثل چی؟ مثل یک آدمی که ببخشید من از این مثال استفاده میخوام بکنم، اما مثلا مسکراتی خورده باشه و دیوانوار وسط خیابون افتاده باشه و یک چاقویی هم دستش داده باشن و بگن که برو وسط خیابون. رسانه های فارسی زبان لندن نشین دقیقاً این حالت رو الان تو فضای رسانه‌ای دارن میبرن جلو.
درست. بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای کبیری یگانه از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم از شما شنوندگان عزیز برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
جناب آقای کبیری یگانه بودن، کارشناس مسائل رسانه. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:17 هست. شما هم میتونید به پویش از سپاه متشکرین بپیوندید. از طریق سامانه پیامکی 301035 نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید. اسم خودتون رو و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم حتما در مطلب خودتون قید بکنید. سامانه پیامکی 301035. خب بریم سراغ موضوع هفته. پرونده هفته توطئه استکبار علیه اسلام و قرآن. محور دوم، تلاش غرب برای نبرد تمدنی.
دنیا بدون خطر.
جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس بین الملل، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم، از سلام و ادب
دارم. آقای دکتر ایزدی، اهانت به کلام الله مجید و اسلام بر اساس راهبردهای غرب یه نوع ظرفیت سازی برای نبرد تمدنی است. یه زمانی مطرح شد گفتگوی تمدن‌ها، الان شده نبرد تمدن‌ها. اینا دنبال این نبرد هستند. دیدگاه شما چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این یه پیش‌فرضی داره که طرف مقابل تمدنی هم داره و افرادی که میدونن جنایتکار هستن، کشور رو اشغال میکنن، کودتا میکنن، تعرض میکنن، اینها اصولا آدمهای متمدنی نیستن. ما چیزی به اسم تمدن غرب داریم، همطور که تمدن اسلامی داریم، تمدن‌های دیگه داریم. منتها طرف غربی ما اینها لزوما تمدن غرب رو نمایندگی نمی‌کنند، اینها طیف سرمایه سالار رو نمایندگی می‌کنند که به دلایل مالی، دلایل اقتصادی، دلایل ژئوپلیتیک از ابزارهای استفاده می‌کنه برای رسیدن به اهداف سیاسی. از اینجا من حقیقتش این جنگ تمدن‌ها رو خیلی باش موافق نیستم. گفتگوی تمدن‌ها چیز خوبیه، متا اون هم یه حالت کلیشه‌ای پیدا کرد.
درسته.
این یه مشکلش بود. مشکل دومش همین بود که با همین آدمای جانی و جنایتکار می‌خواستن برن گفتگو کنن. یک جنبه تبلیغاتی داشت.
درست.
ولی ما داریم افرادی رو کشور غربی که آدمای فریفته‌ای هستن و این آدم ها که آدم های متمدن غربی هستن، اینا خودشون قربانی جانیانی هستن که هم برای کشورهای دیگه مشکل ایجاد میکنن، برای مردم خودشون مشکل ایجاد میکنن.
خب این اهانتی که به قرآن و اسلام صورت میگیره، این ظرفیت رو برای این نبرد به وجود نمیاره یا؟
ببینید نبرد بین
تقابل نبرد، حالا منظورم روی
بعد نبرد حالشون مشکل نباید به تقابل نیست. مشکل این استش که یک طرف مجموعه مسلمان هستن متعلق به تمدن اسلامی هستن، اون طرف لزوما عقبه تمدنی نداره، عقبه جنایتکارانه داره. و این نکته هستش که ما باید متوجه باشیم. چرا؟ چون اگر ما متوجه نشیم که دشمن اصلی کی هست، بکنیم مثلا دشمن اصلی ما تمدن طرف مقابلی، این دقیقا همون چیزی هستش که این دشمنان میخوان تمدن اسلامی رو در مقابل فلان تمدن دیگه قرار بدن. یعنی شما مثلا ببینید در این همین قاره آسیا ما تمدن هند رو داریم، تمدن چین رو داریم، تمدن اسلامی رو داریم. جنایتکاران عالم، سران کشورهای غربی دوست دارن این تمدن ها با هم درگیر بشن. چرا؟ چون جمله رو مقام معظم رهبری چند وقت پیش فرمودن که آمریکایی‌ها مجموعی هستن، مجموعه آدم‌هایی هستن، نقد به مضمون می‌کنم که اینها بحران ساز و بحران زیست هستن. یعنی باید بحرانی وجود داشته باشه، جنگ تمدن‌هایی وجود داشته باشه که در ذیل این بحرانی که خودشون درست کردن و وقت بتونن به اهدافی که دارن برسن. به همین دلیل مشکل تمدنی نیست، مشکل جناییه، مشکل مجموعه آدم‌هایی هستن که اینها آدم‌های جنایتکاری هستن و اصلاً افراد شاخص تمدن‌ها که تمدن غرب باشه چه تمدن‌های دیگه ناراحت هستن از وضعیت که این جنایتکاران برای دنیا به وجود آورده.
درسته. خب این سناریویی که الان شما بهش اشاره کردید، خب مشخصاً تجربه‌ای بوده که در برهه‌هایی با شکست روبرو شده. حالا تداوم این سناریوی شکست خورده چه پیامی داره؟
نشون میده اینها دیگه ابزار دیگه‌ای ندارن، مجبور هستن برگردن به همین روش‌هایی که جواب هم نداده. این یه نکته است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه این هستش که توی کشورهای غربی آدم‌های جنایتکار تازه به وجود نیومدن. این درگیری که وجود داره از زمان جنگ‌های صلیبی حداقل هست. یعنی افرادی سعی کردن برای رسیدن به اهدافشون در حوزه کشورگشایی بیان یک جست تمدنی یا جست دینی به خودشون بگیرن و بعد عرض کنن به سرزمین‌های اسلامی و مسلمان ها رو بخوان از بین ببرن. این دو تا نکته، یعنی هم عقبه تاریخی رو اگر متوجه کنیم هم بعضی تفکری رو توجه کنیم، وقتی یه دستایی بر ما داره. دست اولی هستش که این مشکلات در طرف مقابل به راحتی حل نمیشه. یعنی اگر واقعا مشکل تمدنی بود، اندیشمندان دو تمدن میشستن با هم گفتگو میکردن، مشکلات حل میکردن. چرا به راحتی حل نمیشه؟ چون طرف مقابل ما آدمهای متمدنی بودن نیستن، متعلق به تمدنی نیستن که شما مثلا با فلان وزیر خارجه فلان کشور قدم بزنید یا مذاکره کنید بعد احساس کنید که خب دیگه هم مشکلات تمام شد. این تفکر صحیحه.
درسته. آی دکتر، حالا به صورت کلی موضع کشورهای اسلامی با توجه به این شرایط چی باید باشه؟ چگونه باید رفتار کنه؟
مردم مسلمان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی خیلی از این کشور غربی هم مسلمان اعتراض کردن، تظاهرات کردن. اینها وظیفه‌شون هستش که اعتراض بکنن. کاری که انجام شده کار خطایی هستش. جواب کار خطایی هستش که شما وطن رو راضی نباشی اعتراض هم بکنید. دولت های کشور مسلمان بستگی به تیپ دولتشون داره. اگر جایی مثل جمهوری اسلامی باشه خب مقامات هم اعتراض میکنن. دیدید آمازم رهبری مثلا یه بیانیه مانندی رو صادر کردن بعد از این اتفاقی که در سوئد افتاد.
بله.
بعضی از رهبران کشور اسلامی هم اینا دستشان دیگه کشور غربی هستن، اونها سعی میکنن توجیه بکنن. باید در نهایت میدونید این فعالیت هایی که علیه اسلام انجام میشه ظاهرش این هستش که اینا میخوان ضربه ای بزنن، اما در عمل اتفاقی میفته اینه که مردم این کشور غربی حساس میشن. اما که چیزی هی برجسته میشه، هی در مورد صحبت میشه، بعد مردم کشور غربی که همون بیش رهبران این کشور رو هم میشناسن که آدم های سالمی نیستن. اونجا بنده شخصا دیدم فردی رو که مسلمان شده، ازش تو آمریکا دیدم، ازش پرسیدیم که شما چطور شد مسلمان شدی؟ گفتش من همش نگاه میکردم به این سیاست مداره و رسانه های آمریکایی، همش در مورد اسلام بدگویی میکردن. بعد من کنجکاو شدم ببینم این چیه که اینقدر دربارش حرف زده میشه، اینقدر بدگویی میشه. رفتم یه کپی قرآن پیدا کردم خوندم، دیدم چه چیز خوبیه، از اون انجیل هم خیلی بهتره. مطالعه کردم به تدریج و بنی ادم صد مسلمان شد. اگر این همه تبلیغات علی اسلام
عدو شود سبب خیر دیگه،
اگر خدا خواهد. بله، اینجاست خیلی جای نگرانی نیست. این فعالیتایی که میکنن در عمل نه تنها ضربه ای به تمدن اسلامی، جهان اسلام نمیزنه، بیدار میکنه خیلی ها رو که متوجه نیستن طرف مقابل چه موجوداتی هستن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی بودن، کارشناس مسائل بین الملل. شب بخیر خانم آقایان، ساعت 19:27 از سری میزنیم به پیامک ها و موضوع پویش. از سپاه متشکریم. آقای علی پسند از قرچک گفتن که من خودم یک سپاهی هستم، منظورش این هست که باید این رو هم برای پویش اضافه بکنیم. آقای عباس از تبریز گفتن سپاه متشکریم که ققنوسوار میسوزی و تولید عزت میکنی برای امت و تولید وحشت برای خناسان عالم. دوست عزیزمون از تبریز بوده. آقا یا خانم تربتی از گرگان گفتن که درود بر این ولایت مداران تاریخ ساز که حامی ایران و مستضعفین جهان هستند. و بریم سراغ پیامک بعدی. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی اصفهانی، خیلی فامیلی طولانی دارن ایشون، هر شب هم پیامک میدن، من دیدم، خیلی ممنونم از شما. گفتن سلام، خسته نباشید، درود بر سبز پوشان فداکار جان بر کف اسلام و درود بر رهبر معظم انقلاب. خیلی ممنونم از پیامک شما. دوست دیگه‌ای گفتن که آقای خانم ریز پرند از اصفهان هم همین جوری ابراز لطف کردن، ابراز محبت کردن، من متشکرم از شما. باز ننوشتن اسمشون رو، من قرار شد که اسمتون رو بگید و معرفی کنید خودتون رو، بگید از کدوم شهر هستین. گفتن سلام، امنیت و پیشرفت در بسیاری از بخش‌های علمی و صنعتی و نظامی کشور مرهون زحمات شبانه روزی سپاه هست که از اون مجموعه قدردان هستیم. آقای پوریا از عراق گفتم باید خیلی مثل که عصبانی بودن، گفتم باید سپاه کار دشمنا رو یکسره بکنه و قدرتشون رو به رخ جهانیان بکشه و اونها بفهمن که ما ابرقدرت هستیم. و دوست عزیز دیگه‌ای آقای رسول ویلانی از مشهد گفتن که سپاه پاسداران جانفدا و مایه آرامش جامعه هست. بله، اگر میخواید در پویش از سپاه متشکریم شرکت بکنید از طریق سامانه پیامک 30035 با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه برای ما ارسال بکنید. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید هم قید بفرمایید. خب شب شما بخیر. بریم سراغ موضوع بعد، انتقام سخت مقاومت از اشغالگران صهیونیست.
دنیا بدون خشم و بیگانگی.